سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 18 روز از ماه اسفند. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، خیلی خوش اومدید. من عسگری هستم، دعوت میکنم که خبرها رو ببینید و بشنوید.
قرار بود متفاوت امروز. سلام،
برای همین دیگه کوتاه.
خیلی متفاوت. دفتر نتانیاهو میگوید نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدیدهای راهبردی ایران گفتگو کردند.
علی مطهری میگوید نظام جمهوری اسلامی باید در مورد حصر موسوی، کروبی و رهنورد عذرخواهی کند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آستانه روز جهانی زن اعلام کرد تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
بنابر اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وی 2 روز پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه تهدیدهای راهبردی ایران اعلام شده تلفنی گفتگو کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل گفتگوی دو رهبر را مفصل توصیف کرده. خطرات توافق هسته‌ای با ایران، رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه و نحوه برخورد با آن از موارد مورد بحث طرفین اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو و شماری از منتقدان برجام میگویند با اتمام مدت توافق بعد از حدود 15 سال جمهوری اسلامی خواهد توانست بمب اتمی تولید کند. آقای ترامپ هم برجام را یکی از بدترین معامله ها خوانده است. تهران بارها اعلام کرده برنامه هسته‌ایش اهداف سردجویانه را دنبال میکند و به دنبال جنگ افزار هسته‌ای نیست.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را غیرقانونی خواند و خواستار عذرخواهی نظام جمهوری اسلامی در این باره شد. آقای مطهری روز دوشنبه در دانشگاه اصفهان تصریح کرد اگر قرار است درباره حوادث سال 88 عذرخواهی شود، هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را متهم کرد که وظایف خود از جمله نظارت بر رهبری را انجام نمی‌دهند. آقای مطهری پیشتر خواستار طرح موضوع حصر در نشست مجلس خبرگان شده بود، اما این مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود این موضوع را بررسی نکرد. علی مطهری پیشتر خبر داده بود که آیت الله خامنه‌ای مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. این سه تن که از آنها به عنوان رهبران اعتراضات سال 88 یاد می شود، از بهمن ماه 89 و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن منتشر شد، تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خانم جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید شد. عاصم جهانگیر در گزارش خود تاکید کرده فقدان قوه قضاییه مستقل، آزادی بیان و تداوم بازداشت‌های خودسرانه همچنان موضوع نگرانی‌های جدی در ایران هستند. خانم جهانگیر افزوده تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است. وی از حکومت ایران خواسته تا به بدرفتاری با زندانیان و مجازات‌هایی که به گفته وی ناقض شأن انسان هستند پایان دهد. عاصم جهانگیر تصریح کرده وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران همچنان به شدت نگران کننده است. تهران پیشتر گزارش‌های مشابه ارائه شده از سوی احمد شهید را گزینشی و سیاسی خوانده بود.
وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس با انتشار اسناد محرمانه ادعا کرد توانسته نرم افزارهایی را کشف کند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با استفاده از آن به هک کردن گوشی‌های تلفن، تلویزیون‌های هوشمند و دیگر ابزارهای ارتباطی اقدام می‌کند. به گزارش رویترز یکی از مهمترین ادعاهای ویکی‌لیکس این است که سازمان CIA توانسته است با هک کردن گوشی‌های تلفنی اندرویدی کدگذاری برنامه‌های پرطرفداری مانند واتساپ، تلگرام و سیگنال را دور بزند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که ویکی‌لیکس به دستگاه‌های امنیتی روسیه متصل است، اتهامی که ویکی‌لیکس آن را رد کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طرح بیمه درمانی پیشنهادی جمهوری خواهان برای جایگزینی قانون نظام بهداشتی دولت باراک اوباما حمایت کرد. به گزارش رویترز، جمهوری خواهان روز دوشنبه در مجلس نمایندگان طرح پیشنهادی خود برای طرح بیمه درمانی جایگزین قانون نظام بهداشتی اوباما یا اوباما کر را رونمایی کردند. آقای ترامپ یک روز بعد اعلام کرد با افتخار از این طرح پشتیبانی می کند. در طرح جدید برخی از شرایط الزامی از جمله ضرورت بیمه داشتن شهروندان حذف شده است. دموکرات‌ها میگویند طرح جدید باعث می‌شود که میلیون‌ها آمریکایی بیمه خود را از دست بدهند و این طرح تنها به نفع ثروتمندان است. در برخی نقاط از جمله ایالت کالیفرنیا تجمع‌هایی در اعتراض به لغو اوباماکر برگزار شد. جمهوری‌خواهان مخالف مداخله دولت در ساختار نظام خدمات درمانی آمریکا هستند.
اما انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم ایران و عملکرد دولت حسن روحانی در این روزها و با توجه به نزدیک شدن به نوروز و سال نو، هم از جانب برخی مسئولان و رقبای سیاسی و هم از سوی برخی تشکل‌ها بیشتر دیده میشه. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به این انتقادها.
روزهای گذشته انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی بار دیگر در فضای سیاسی و اجتماعی ایران شدت گرفت. در این روزهای پایانی سال و در کنار مسئولان حکومتی و منتقدان و رقبای سیاسی حسن روحانی، برخی تشکل‌های کارگری نیز به پرداخت نشدن معوقات خود معترضند. روز سه‌شنبه احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در مراسم گشایش نشست این مجلس گفت دولت باید برای معیشت و فقر و بیکاری فکری کند. او شب گذشته هم در ضیافت شام اعضای خبرگان بار دیگر با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی گفت که مردم نان شب ندارند ولی دولت مراسم چند صد میلیونی برگزار می کند.
الان مشکلات زیادی در مملکت داریم، عمدتاً در مسئله معیشت مردمه. وضع فقر و فاقش گریبون گیر بسیاری از مردمه.
ابراهیم رئیسی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، هم دیروز در حاشیه نشست خبرگان گفت که معیشت مردم مسئله اساسی ایران است و دولت کارنامه اقتصادی خود را به مردم بگوید. این در حالی است که روز دوشنبه هم آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی کنایه‌آمیز گفت در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید که اینجا میتوان فشار آورد و فشار را زیاد کرد.
اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که اینجا جایی است که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نیز در دومین نامه خود در هفته گذشته به حسن روحانی بار دیگر او را متهم به طرح ادعای نادرست درباره خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی در پایان عمر دولت خود کرد. در واکنش به این انتقادها اما حسن روحانی رئیس جمهوری نیز دیروز در حاشیه نشست خبرگان گفت
دولت در پایان امسال انشاءالله یک گزارش مفصلی رو خواهد داد که در طول این 3.5 سال برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفته.
جدای از انتقاد برخی مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت، خبرگزاری‌های داخلی روز گذشته گزارش‌هایی از تجمعات کارگری در برخی از شهرهای ایران، از جمله تجمع کارگران کارخانه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدیشان منتشر کردند. اعتراض‌هایی که در آستانه سال نو و نوروز به بهانه پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و عیدی کارگران برخی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دیده می شود.
طی روزهای اخیر انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی در سطح مقامات حکومتی افزایش یافته. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران از آمریکا. دلیل افزایش انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی در سطح مسئولان ارشد غیر دولتی و حکومتی در روزها و هفته‌های اخیر چیه به نظرتون آقای نفیسی؟
به نظرم این موضوع دو حاشیه داره. یکی این که وضع اقتصادی بسیاری از اقشار ایران نامناسبه، و یکی دیگه این که وجه دیگرش این است که شاید پیشبینی میکنن که دولت ترامپ محدودیت ها رو زیادتر کنه، وضع اقتصادی ایران رو خرابتر بکنه. و ما دیدیم که بعضی از بانک ها و کمپانی ها که میخواستن در ایران سرمایه گذاری بکنن با اظهارات ترامپ و تهدیدهای ترامپ در واقع عقب کشیدن. و این امروز هم اعلام شد که بانکی در لوکزامبورگ پول های یک بند به مقدار 1.6 میلیارد دلار اینها رو میخواد که بذاره کنار، بروکر کنه برای کسانی که مدعی هستن که در واقع توسط تروریسم ایرانی کشته شدن، یا این که گفته شد که در از طرف دولت ترامپ ما بسیار بسیار سختگیر خواهیم بود در زوایای مربوط به امتیازاتی که ایران از برجام گرفته. تمام اینا نشون میده که وضع اقتصادی ایران احتمالاً چندان مناسب نخواهد بود، و بنابراین شاید این یک نوع عمل پیشگیران است و که یک نفر را در این وسط قربانی کنند. دیدیم که آقای خامنه‌ای گفتند که دولت روحانی چندان مناسب نبود، البته با اشاره به بعضی ها گفتند که خب اینها وضع اقتصادی ایران رو خراب جلوه دادن و دشمن از اون استفاده کرد، یا آقای جنتی که به شدت به دولت حمله میکنه و دولت رو مسئول میدونه. آقای احمدی نژاد هم به سخن اومده و میگه که من انبارها رو پر کردم و دولت اینها خراب کرد. به هر صورت این یک نوع پیشگیریه بر اون امری که داره اتفاق میفته، یعنی احتمالاً ضعیف‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران، و در نهایت اون چیزی که همه میدونن، یعنی نزدیک شدن انتخابات و اینکه باید دولت روحانی رو دراز کرد که شانس انتخاباتی اون احتمالاً کمتر بشه.
علاوه بر اختلافات داخلی، همونطور که شما اشاره کردین، روی کار اومدن دولت دونالد ترامپ و تردیدهای بین‌المللی درباره همکاری اقتصادی با ایران رو تا چه حد بر مسیر پیشروی اقتصادی کشور مؤثر می‌دونید؟
یک سری حرکاتی شده بود، من شخصا اطلاع دارم، مثلا چند بانک ایتالیایی که میخواستن در ایران سرمایه گذاری کنن عقب کشیدن، ولی ما هنوز باید صبر کنیم تا ببینیم که رویکرد آقای ترامپ چه خواهد بود. به لحاظ این که مثلا این معامله 10 میلیارد دلاری که قرار بود برای هواپیما خری و ابتیای این هواپیماها در واقع صرف بشه، و دیدیم که دولت ترامپ تحویل این هواپیماها رو در واقع ممنون نکرد، و بنابراین شرکت هواپیماسازی با ریاست جمهوری صحبت کرده و گفته که این 80 فروند هواپیما یا رقمی در حدود اون کار ایجاد میکنه. بنابراین دولت ترامپ تا امروز که من میدونم جلوی فروش این هواپیما و تحویل هواپیما رو به ایران نگرفته. بنابراین باید در این مورد یک مقداری صبر کرد و ببینیم که دولت آقای ترامپ دقیقا چه تصمیمات اقتصادی میگیره.
بله، ممنون که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما. با صدای شما ممنون که نظراتتون رو به اون در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
بزرگان همین انقلاب از جمله آقای کروبی گفتن هیچ انتخاباتی بدون دستکاری انجام نشده. اوج این دستکاری ها در سال 88 بود، هم دخالت کرد سپاه هم اظهار نظر کرد. چجوری شده که حالا سپاه اعلام میکنه ما هیچ دخالتی نمی کنیم؟ به گمان من این یک نوع مهندسی جدیده. خب فرض کنیم اینطور، به کی رأی بدیم؟ به هر کدومشون رأی بدین عین همان. درسته که شخصیت افراد با هم متفاوته، ولی اهرم های قدرت در دستشون نیست. یه ماشینی در اختیارشون میذارن که پدال و گاز و ترمز زیر پا و دست اون مربی هست که کنار این راننده نشسته. آشق حسن با اون کلید بزرگ اومدن، وعده هایی دادن، بعد 4 سال نتیجه اینه. حالا فرض کنیم همیشون دوباره انتخاب بشن، با خوشبینی فرض کنیم دلشون هم بخواد کاری انجام بدن، مگر میتونن؟ به هر طرف که میرن سرشون میخوره به سد بتونی ولایت فقیه.
آقای خامنه ای، شما که پولتو از این بر از اون بر جمع کردی، پول حالا دیگه پول داری، دلارا اومده، چرا پول این کارگرای بیچاره رو نمیدی؟ بابا اینا زحمت کشیدن، اینا زن و بچه دارن، اینا با این پول زندگی میکنن، اینا که خط فقر که هستن، ولی بابا حقوقشون رو بهشون بدین دیگه، بابا پول دارین که حالا.
آقای خامنه ای، رهبر معظم و ولی مطلقه فقیه، صحبت از سران فتنه سر فتنه است. اگر در انتخابات سال 88 رأی مردم احترام می‌گذاشتید و پشت پا به وجدانتان لگد نزده بودید و این تحفه نطنز آقای محمود احمدی نژاد را به مردم تحمیل نمی‌کردید، سر دست به گریبان گرفتاری‌های امروز هم نبودیم که این سر فتنه باعث نفرت و نفرین ابدی خودتون هم شده. افتخار کنید که اگر همه بگویند آره من می‌گویم نه. آخر شما ولی مطلقه هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس و اهواز با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اعلام بارش باران در برخی نقاط کشور طی 2 روز آینده از برقراری جو آرام در غالب نقاط کشور خبر داده. روز پنجشنبه هم با افزایش سرعت وزش باد در شرق کشور در برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی میشه. همچنین خلیج فارس هم مواج خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وی 2 روز پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه تهدیدهای راهبردی ایران اعلام شده تلفنی گفتگو کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را غیرقانونی خواند و خواستار عذرخواهی نظام جمهوری اسلامی در این باره شد. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در نخستین گزارش خود که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن منتشر شد تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. وبسایت افشاگر ویکیلیکس با انتشار اسناد محرمانه‌ای ادعا کرد توانسته نرم‌افزارهایی را کشف کند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با استفاده از آن به هک کردن گوشی‌های تلفن، تلویزیون‌های هوشمند و دیگر ابزارهای ارتباطاتی اقدام می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طرح بیمه درمانی پیشنهادی جمهوری خواهان برای جایگزینی قانون نظام بهداشتی دولت اوباما موسوم به اوباماکر حمایت کرد. وکیل محمد علی طاهری خبر داد که جلسه دادگاه موکلش روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است. محمد علی طاهری مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه را انداخته بود. او در سال 1390 بازداشت و محکوم به اعدام شد. اردشیر فریدونی مدیر کل حقوقی بانک مرکزی ایران حکم مسدود شدن 1,600,000,000 دلار دارایی های ایران در اروپا را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی و غیر قابل اجرا خواند. شماری از خبرگزاری های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به دیدار برخی نمایندگان با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اعتراض کرده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. روزنامه حمایت نزدیک به قوه قضاییه رأی غیابی دادگاه انقلاب علیه شماری از فعالان سیاسی، رسانه‌ای، مدنی و هنری را منتشر کرده که صدور حکم 16 سال زندان برای گوگوش خواننده سرشناس ایرانی در میان آنها دیده می شود.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه 18 اسفند از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران درباره منع اعضای این نیرو از دخالت در انتخابات چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه همدلی و روزنامه مردم سالاری استقبال کردند از اظهارات روز گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که به نوشته روزنامه همدلی گفته احدی از اعضای سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت در انتخابات رو ندارن. ایشون گفته که فرمانهای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین سخنان رهبر پیشین آیت الله خمینی و اجراش بر فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران واجب هست. البته روزنامه همدلی اشاره کرده 24 مهر ماه سال 95 آقای خامنه‌ای در ابلاغیه سیاست‌های کلان انتخابات کشور یکی از بندها رو اختصاص داده بود به منع ورود سپاه به فعالیت‌های انتخاباتی. روزنامه مردم سالاری هم در گزارش مشابهی که در تیتر یک خودش منتشر کرده و در اون اظهارات فرماندهی سپاه رو درباره اینکه سپاه حق دخالت در انتخابات نداره منعکس کرده، از قول آقای نعمت احمدی وکیل و حقوقدان نوشته که هم در قوانین و هم در اظهارات رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی منع شدن سپاه پاسداران و اعضاش از دخالت سازمان یافته در انتخابات که در انتخابات‌های گذشته نمونه‌هایی از اون توسط رسانه‌ها یا کاندیداهای معترض مورد اشاره قرار گرفته.
ما بریم سراغ خبر بعدی که در روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته. روایت روزنامه‌ها از برگزاری نخستین اجلاس خبرگان پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه بوده؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش اولین جلسه مجلس خبرگان پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رو در تیتر یک طی گزارشی بهش اشاره کرده و نوشته که صندلی شماره 12 روز گذشته در اجلاسیه مجلس خبرگان به عکسی از آیت الله هاشمی رفسنجانی اختصاص پیدا کرده بود که در 82 سالگی چندی پیش درگذشت. البته این روزنامه اشاره کرده که در همین جلسه از تریبون رئیس مجلس خبرگان به دولت آقای روحانی هم انتقادات تندی وارد شده که روزنامه کیهان در تیتر اصلی در یکی از تیترهای اصلی خودش همین موضوع، یعنی انتقادات احمد جنتی دبیر رئیس 90 ساله مجلس خبرگان رو منعکس کرده از دولت آقای روحانی و نوشته برخی سمت‌ها در دولت دست فتنه‌گران هست و با بچه‌های انقلاب اینها برخورد می‌کنن. خواستار گزارشی شده از سوی آقای روحانی به مجلس خبرگان درباره اینکه در دولت درباره اقتصاد مقاومتی چه کاری انجام داده.
اما بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه یک گزارش داره درباره قربانیان مین در سال 95. چه آماری منتشر کرده این روزنامه؟
روزنامه شهروند در این گزارش دو تا آمار داده. یکی از این آمارها مربوط است به سال 94 که بنوشته این روزنامه 15 نفر بر اثر انفجار مین جان خودشون رو از دست دادن و 30 نفر هم مجروح شدن یا دست و پاشون بر اثر انفجار مین قطع و بریده شده. آمار سال 95 رو هم تاکنون در جدولی منتشر کرده که این آمار نشون میده دست کم 19 تن در سال جاری جان خودشون رو بر اثر انفجار مین از دست دادن. داستان یک دختر 6 ساله رو در سوسنگرد هم منتشر کرده به نام رغد که بر اثر انفجار مین چندی پیش یعنی در بهار سال جاری جان خودش رو از دست داد.
اما دست آخر نگاه روزنامه‌ها به راه اندازی سامانه سهام عدالت چگونه بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت امروز در تیتر یک خودش نوشته که 50 میلیون ایرانی سهامدار سهام عدالت شدند و اشاره کرده که روز گذشته به حضور آقای اسحاق جهانگیری سامانی ساماندهی سهام عدالت طرحی که از دولت آقای احمدی نژاد آغاز شده بود رونمایی شده. شهروندان حدود 49 میلیون ایرانی شامل حالشون میشه سهام عدالت و میتونن ببینن که چقدر سهام دارن و ارزش اون چقدر است. اما روزنامه خراسان در یادداشتی که منتشر کرده به طور ضمنی تاکید کرده که این کار دولت آقای روحانی شایبه انتخاباتی هم دارد.
بله ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
نوبت میرسه به ورزش. لیگ قهرمانان اروپا، حواشی لیگ دسته اول ایران و درگیری محمد مایلی کوهن و همچنین خبرهایی از بسکتبال NBA. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم. علاقمندان ورزش، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و صعود تیم‌های مدعی بایر مونیخ و رئال مادرید به جمع 8 تیم برتر این رقابت‌ها. بایر مقابل آرسنال میزبان خودش با نتیجه 5-1 به پیروزی رسید، دقیقاً تکرار نتیجه بازی رفت و تحمیل شکست سنگین 10-2 در مجموع به تیم لندنی آرسنال. رئال مادرید هم با حساب 3-1 میزبان خودش ناپولی رو از پیش رو برداشت. این مسابقه هم باز دقیقا تکرار بازی رفت بود نتیجهش و رئالی ها موفق شدند مثل بایرن راهی دوره بعد بشند. رقابت های لیگ دست اول فوتبال ایران و دیدار فوق العاده حساس ملوان بندرنظری با نساجی قائم شهر که مشهور به شهرآورد شمال، که این بازی رو نساجی تونست مقابل ملوان با نتیجه 2-1 به برتری برسه. شرایط خیلی سخت شد برای ملوان که در 7 بازی گذشته فقط 1 پیروزی شاگردان محمد مالی کوهن کسب کردن و صدر جدول از دست دادن، به رتبه سوم صعود کردن. پایان این مسابقه حاشیه عجیبی هم داشت، درگیری محمد مالی کوهن با مدیر عامل باشگاه نساجی که لحظاتی به طول انجامید. تصاویری که نشون میده آقای مالی کوهن در صدد حمله به مدیر عامل نساجیه و خود بازیکنان تیم حریف و تعدادی از افرادی که در داخل زمین هستند سرانجام موفق میشن هر طور شده او رو متوقف کنن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، امروز استقلال با سایپا بازی میکنه در شرایطی که بازیکنان تیم استقلال اعتصاب کردن، در تمرین حاضر نشدن در اعتراض به عدم پرداخت ها. همچنین مصاحبه آقای زمانی عضو هیئت مدیره که در واقع ابراز بی‌تفاوتی کرده بود نسبت به مسئله بازیکن‌های باشگاه استقلال و گفته بود که اگه کسی قرار معترض باشه هیئت مدیره است که باید اعتراض کنه. همین وضعیت برای استقلال خوزستان هم وجود داره. اونا بدون تمرین مقابل پرسپولیس قرار خواهند گرفت روز پنجشنبه در شرایطی که این تیم نتیجه خیلی خوبی هم داره کسب می‌کنه. تیم نفت هم در اعتصاب بود بازیکن‌هاش. به طور کلی با نزدیک شدن به نوروز بسیاری از تیم‌ها با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و پولی در بساط ندارند که حقوق معوقه بازیکناشون رو پرداخت کنند. خبر آخر، رقابت‌های NBA، یه بازی غرب و شرق برگزار شد بین کلیپرز و بوستون که تیم کلیپرز موفق شد با درخشش کریس پال و گریفین بازی رو ببره. یه بازی هم بین دو تیم مدعی کنفرانس غرب، تیم دوم و سوم یعنی سان آنتونیو با یوستون راکتس برگزار شد که راکتس باز با درخشش جیمز هاردن تا آستانه پیروزی پیش رفت، اما سان آنتونیو موفق شد نتیجه نهایی رو از آن خودش کنه. چهارشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. هنوز یه تعدادی از بخش‌های برنامه امروز مونده که پخش نشده و در بخش دوم
طبیعتاً نیم ساعت باقی مونده.
بله بله، در بخش دوم خواهیم دید و شنید.
بله، خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید خانم‌ها و آقایون. ازتون دعوت میکنم که با ما بمونید، همونطور که ایشون فرمودن بخشای دیگری داریم که هنوز ندیدید و پیش از هر چیز خبرها رو با هم مرور میکنیم.
دفتر نتانیاهو میگوید نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدیدهای راهبردی ایران گفتگو کردند.
علی مطهری میگوید نظام جمهوری اسلامی باید در مورد حصر موسوی، کروبی و رهنورد عذرخواهی کند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آستانه روز جهانی زن اعلام کرد تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
بنابر اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وی دو روز پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه تهدیدهای راهبردی ایران اعلام شده تلفنی گفتگو کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل گفتگوی دو رهبر را مفصل توصیف کرده. خطرات توافق هسته‌ای با ایران، رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه و نحوه برخورد با آن از موارد مورد بحث طرفین اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو و شماری از منتقدان برجام میگویند با اتمام مدت توافق بعد از حدود 15 سال جمهوری اسلامی خواهد توانست بمب اتمی تولید کند. آقای ترامپ هم برجام را یکی از بدترین معامله ها خوانده است. تهران بارها اعلام کرده برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌جویانه را دنبال می کند و به دنبال جنگ افزار هسته‌ای نیست.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را غیرقانونی خواند و خواستار عذرخواهی نظام جمهوری اسلامی در این باره شد. آقای مطهری روز دوشنبه در دانشگاه اصفهان تصریح کرد اگر قرار است درباره حوادث سال 88 عذرخواهی شود، هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را متهم کرد که وظایف خود از جمله نظارت بر رهبری را انجام نمی‌دهند. آقای مطهری پیشتر خواستار طرح موضوع حصر در نشست مجلس خبرگان شده بود، اما این مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود این موضوع را بررسی نکرد. علی مطهری پیشتر خبر داده بود که آیت الله خامنه‌ای مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. این ستن که از آنها به عنوان رهبران اعتراضات سال 88 یاد می شود از بهمن ماه 89 و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند.
عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در نخستین گزارش خود که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن منتشر شد تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. خانم جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید شد. او در گزارش خود تأکید کرده فقدان قوه قضاییه مستقل، آزادی بیان و تداوم بازداشت‌های خودسرانه همچنان موضوع نگرانی‌های جدی در ایران هستند. خانم جهانگیر افزوده تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به سطح هشداردهنده‌ای رسیده است. وی از حکومت ایران خواسته تا به بدرفتاری با زندانیان و مجازات هایی که به گفته او ناقض شأن انسان هستند پایان دهد. خانم عاصمه جهانگیر تصریح کرده وضعیت اقلیت های دینی در ایران همچنان به شدت نگران کننده است. تهران پیشتر گزارش های مشابه ارائه شده از سوی احمد شهید را گزینشی و سیاسی خوانده بود.
وبسایت افشاگر ویکیلیکس با انتشار اسناد محرمانه ادعا کرد توانسته نرم افزارهایی را کشف کند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با استفاده از آن به هک کردن گوشی‌های تلفن، تلویزیون‌های هوشمند و دیگر ابزارهای ارتباطی اقدام می‌کند. به گزارش رویترز یکی از مهمترین ادعاهای ویکیلیکس این است که سازمان CIA توانسته با هک کردن گوشی‌های تلفنی اندرویدی کدگذاری برنامه‌های پرطرفداری مانند واتساپ، تلگرام و سیگنال را دور بزند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که ویکیلیکس به دستگاه‌های امنیتی روسیه متصل است، اتهامی که ویکیلیکس آن را رد کرده. انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم ایران و عملکرد دولت حسن روحانی در این روزها و با توجه به نزدیک شدن به نوروز و سال نو، هم از جانب برخی مسئولان و رقبای سیاسی و هم از سوی برخی تشکل‌ها بیشتر دیده می‌شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
روزهای گذشته انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی بار دیگر در فضای سیاسی و اجتماعی ایران شدت گرفت. در این روزهای پایانی سال و در کنار مسئولان حکومتی و منتقدان و رقبای سیاسی حسن روحانی، برخی تشکل‌های کارگری نیز به پرداخت نشدن معوقات خود معترضند. روز سه‌شنبه احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان در مراسم گشایش نشست این مجلس گفت دولت باید برای معیشت و فقر و بیکاری فکری کند. او شب گذشته هم در ضیافت شام اعضای خبرگان بار دیگر با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی گفت که مردم نان شب ندارند، ولی دولت مراسم چند صد میلیونی برگزار می کند.
الان مشکلات زیادی در مملکت داریم، عمدتا در مسئله معیشت مردمه. وضع فقر فاقش گریبون گیر بسیاری از مردمه.
ابراهیم رئیسی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم دیروز در حاشیه نشست خبرگان گفت که معیشت مردم مسئله اساسی ایران است و دولت کارنامه اقتصادی خود را به مردم بگوید. این در حالی است که روز دوشنبه هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی کنایه‌آمیز گفت در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید که اینجا میتوان فشار آورد و فشار را زیاد کرد.
اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که اینجا جایی است که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین نیز در دومین نامه خود در هفته گذشته به حسن روحانی بار دیگر او را متهم به طرح ادعای نادرست درباره خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی در پایان عمر دولت خود کرد. در واکنش به این انتقادها اما حسن روحانی رئیس جمهوری نیز دیروز در حاشیه نشست خبرگان گفت
دولت در پایان امسال انشاءالله یک گزارش مفصلی رو خواهد داد که در طول این سه سال و نیم برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفته.
جدای از انتقاد برخی مسئولان و رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت، خبرگزاری‌های داخلی روز گذشته گزارش‌هایی از تجمعات کارگری در برخی از شهرهای ایران، از جمله تجمع کارگران کارخانه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدیشان منتشر کردند. اعتراض‌هایی که در آستانه سال نو و نوروز به بهانه پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و عیدی کارگران برخی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دیده می‌شود.
خب در ابتدای برنامه امروز گزارشی دیدیم و شنیدیم در رابطه با انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی طی روزهای اخیر. اما فارغ از مسائل اقتصادی روز، برای بررسی سطح درآمد ایرانی‌ها و تحولات اون همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. به گفته دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در حال حاضر 70% درآمد سرانه سال 1355 و یا به عبارت عبارت دیگه هر ایرانی طی 40 سال گذشته به طور متوسط 30% فقیرتر شده. آقای خاوند، سقوط درآمد سرانه ایرانی ها طی این 40 سال آنگونه که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری میگه ناشی از چه عواملیه؟
دکتر نیلی یکی از مهمترین اقتصاددانهای ایرانی هست که در چند دهه گذشته در سمتهای گوناگون دانشگاهی و اجرایی انجام وظیفه کرده و از بعد از روی کار آمدن دولت 11 هم در تدوین برنامه اقتصادی حسن روحانی نقش درجه اول رو داره. ایران که در سالهای پیش از انقلاب دست کم تا نیمه دهه 1350 از لحاظ رشد اقتصادی نقش پیشتاز رو داشت و در جمع کشورهای در حال توسعه اول بود، با انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای دنیا به سیاست متمرکز و دولتی در عرصه اقتصادی رو آورد و راه رو بر شکوفایی بخش خصوصی بست. این سیاست هنوزم ادامه داره و نتیجه اون هم نرخ رشد بسیار ضعیف اقتصادی کشور بوده در سالهای بعد از انقلاب که میبینیم به طور متوسط فقط حدود 2.5% در سال این رشد اقتصادی صورت گرفته، در حالی که کشورهایی به خصوص در آسیا طی همین مدت با نرخ رشدهای 8-10% اونم طی یک دوره طولانی درآمد سرانه خودشون رو چند برابر کردن. رشد ضعیف ایران طی این مدت همراه با افزایش جمعیت باعث شد که هر ایرانی امروز به طور متوسط 30% فقیرتر باشه نسبت به ایرانی پیش از انقلاب.
آقای خاوند، آیا این سقوط درآمد برای ایرانی ها همچنان ادامه داره؟
ایرانی ها هنوز از لحاظ درآمدی درجا زدند. طی 10 سال گذشته به رغم اوجگیری افسانه‌ای درآمدهای نفتی، درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط اصلا تغییر نکرده، همونی بود که هست. کمتر اقتصادی در دنیاست که این چنین گرفتار رکود باشه.
آیا داده های هم در دست هست در مورد سطح درآمد فقیرترین قشرهای جمعیت ایران؟
به تازگی در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره ایران به این مورد اشاره شده. در این گزارش می‌خونیم که 40% ایرانی‌ها با درآمدی زیر 10 دلار در روز، معادل 37,000 تومان در روز زندگی می‌کنند. 10% این جمعیت درآمد روزانه‌شون زیر 5.5 دلار در روز است، معادل 618,000 تومان در ماه. می‌بینیم که رکود اقتصادی و سقوط درآمد ملی همراه با نابرابری‌های اجتماعی شماری از ایرانی ها رو در وضعیت مادی بسیار بدی قرار داده.
بله، ممنون آقای خاوند که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای همه بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
دولت عراق رساندن کمک‌های بشردوستانه به ساکنان مناطق آزاد شده موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی را آغاز کرده، مردمی که ماه‌هاست در محاصره و جنگ به سر می‌برند. این کمک رسانی با ادامه عملیات نیروهای عراقی همزمان شده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
محله اسرمود در غرب موصل، محله‌ای که به تازگی نیروهای عراقی آن را از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی که به داعش شهرت یافته آزاد کردند و مردمی که با وجود جنگ خانه های خود را ترک نکردند. برخی از آنها اکنون به جای پرچم داعش پرچم عراق را در دست گرفتند. محاصره طولانی و جنگ اوضاع انسانی را در شهر بحرانی کرده و اکنون برای نخستین بار کمک‌های بشر دوستانه وزارت مهاجرت عراق حاوی سبد مواد غذایی به این غیر نظامیان می‌رسد. آنها برای دریافت کمک‌های رسیده کارت شناسایی به دست به صف می‌ایستند، سبد غذای خود را تحویل گرفته و راهی خانه‌هایشان می‌شوند. پس از ماه‌ها این نخستین بار است که احساس می‌کنند گشایشی در زندگیشان ایجاد شده، اما بحران پایان نیافته. یکی از ساکنان به رادیو فردا میگوید
مامون من از منطقه المعمون هستم. ما در خانه خودمون باقی موندیم. بمباران و درگیری بود، اما فاصله ما با محل حضور نیروهای نظامی طولانی و حدود 7 کیلومتر بود. افراد کهنسالی داریم که نمیتوانند راه بروند. از این رو جنگ را تحمل کردیم تا بتوانیم از خانوادمان محافظت کنیم. بسیاری از مردم هم در منطقه آسیب دیدند. این اولین باره که کمک میرسه. هیچ چیز نداشتیم. ارتش هم منطقه رو محاصره کرده بود. اولین باری است که نماینده پارلمان با کمک هایی از وزارت مهاجرت میآید. برای ما غذا آوردند. بیمار داریم، دارو میخواهیم، آب و برق هم نداریم. زندگی کاملا ایستاده است. از لحاظ روانی و مادی هم مردم بسیار آسیب دیدند. خیلی از خانه ها منهدم شده. هنوز برخی خانواده ها در اثر جنگ زیر آوار هستند. از 13 روز پیش 10 جنازه را در باغچه منزلمان دفن کردیم.
نیروهای عراقی در جای جای مناطق آزاد شده از تصرف داعش حضور دارند. وظیفه آنها علاوه بر تأمین امنیت این مناطق، ادامه پیشروی به دیگر مناطق است. سرلشکر مانس سعدی، فرمانده لشکر دوم نیروهای نخبه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، درباره پیشروی های به دست آمده چنین میگوید: و ايضا باشرت
اقتحام حي المنصور و احنا على الحافه الاماميه لحي المنصور. نیروهای ما پاکسازی محله از سمود و کارگاه نساجی رو به پایان رسونده و حمله به محله المنصور رو آغاز کردند. در ورودی این محله الان در حال نبردند. دشمن در 2 روز گذشته متحمل تلفات سنگین جانی و تسلیحاتی و تجهیزاتی شده. 4 خودروی بمبگذاری شده و 4 موضع دفاعی دشمن هم منهدم شدند. خدا را شکر خطوط دفاعی دشمن در برابر نیروهای ما یکی بعد از دیگری در حال فروپاشیدنه.
بمبگذاری های صورت گرفته توسط شبه نظامیان در شهر یکی از چالش های نیروهای عراقی و غیر نظامیان است، همچون این خودروی بمبگذاری شده که نیروهای نظامی بمبش را خنثا کرده اند. با این وجود ارتش بود عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، از تحولات بزرگ در نبرد طی ساعت های آینده خبر می دهد. بشروع الرتل الشرقي والغرب باتجاه
دافع استطاع الرتل الشرقي ان يحرر. نیروهای ما به 2 گروه غربی و شرقی تقسیم شدند. نیروهای گروه شرقی با آزادسازی منطقه از سمود به سمت محله المنصور حرکت کردند. نیروهای گروه غربی هم پیشروی خودشون رو در عمق محله تل الرمان آغاز کردند و به سوی محله العمال و الشهدا پیشروی میکنند. عملیات بر پایه برنامه‌ریزی در حال اجرا شدنه. دشمن در هم شکسته و تلفات سنگینی متحمل شده. از خودگذشتگی های نیروهای ما بسیار بزرگه.
و در نهایت این مردمند که در انتظار بازگشت امنیت و آرامش به شهر و دیار خود هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه روز جهانی زن و ترانه‌ای درباره زنان قربانی خشونت جنسی.
سرخط خبرها. بنابر اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وی 2 روز پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه تهدیدهای راهبردی ایران اعلام شده تلفنی گفتگو کرده است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را غیرقانونی خواند و خواستار عذرخواهی نظام جمهوری اسلامی در این باره شد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن منتشر شد، تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس با انتشار اسناد محرمانه‌ای ادعا کرد توانسته نرم افزارهایی را کشف کند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با استفاده از آن به هک کردن گوشی‌های تلفن، تلویزیون‌های هوشمند و دیگر ابزارهای ارتباطی اقدام می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طرح بیمه درمانی پیشنهادی جمهوری‌خواهان برای جایگزینی قانون نظام بهداشتی دولت باراک اوباما موسوم به اوباما کر حمایت کرد. وکیل محمد علی طاهری خبر داد که جلسه دادگاه موکلش روز دوشنبه در دادگاه تهران، دادگاه انقلاب تهران برگزار شده. محمد علی طاهری مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه را انداخته بود. وی در سال 1390 بازداشت و بعدها محکوم به اعدام شد. اردشیر فریدونی مدیر کل حقوقی بانک مرکزی ایران حکم مسدود شدن 1,600,000,000 دلار دارایی های ایران در اروپا را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی و غیر قابل اجرا خواند. شماری از خبرگزاری های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به دیدار برخی نمایندگان با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اعتراض کرده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. روزنامه حمایت نزدیک به قوه قضاییه رأی غیابی دادگاه انقلاب علیه شماری از فعالان سیاسی، رسانه‌ای، مدنی و هنری را منتشر کرده که صدور حکم 16 سال زندان برای گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی در میان آنها دیده می شود.
ما در آستانه سال جاری میلادی خبر غافلگیر کننده درگذشت جورج مایکل منتشر شد. چند ماه پیش از اون این فوق ستاره موسیقی پاپ این امیدواری رو به وجود آورده بود که به عرصه موسیقی باز خواهد گشت، اما در روز کریسمس پیکر بیجانش در تخت خوابش پیدا شد. حالا پس از 10 هفته دلیل مرگ غیر منتظری او فاش شد. بردیا افشین در آغاز گزارشش به این مسئله می‌پردازد.
جورج مایکل به علت عوارض طبیعی درگذشته. این نتیجه رسمی کالبد شکافی است. پزشکی قانونی توضیح داده تورم عضلات قلب و یک کبد چرب این هنرمند 53 ساله رو از پا درآورده. برای هفته‌ها درباره علت مرگ جورج مایکل بسیاری گمانه‌زنی کرده‌اند. در فضاهای مجازی شایعاتی نظیر مسمومیت او ناشی از مصرف بیش از حد الکل و یا مواد مخدر منتشر شده بود و حالا ثابت شده همگی این حدس و گمانها باطل بودند. با این حال همواره به نظر می رسید جورج مایکل در زندگی روش و منش بسیار سلامتی رو در پیش نگرفته که این می تونه تأثیر گذار باشه در آسیب‌هایی که به کبد و قلبش وارد اومده. جورج مایکل از نخبه های تاریخ موسیقی پاپ بود که از آغاز دهه 80 میلادی با گروه دو نفره وام خودش رو مطرح کرد و 30 سال پیش با انتشار اولین آلبوم انفرادیش که اثری بسیار موفق بود با عنوان فیث تبدیل شد به پدیده جهانی. چانس دی رپر از پدیده‌های موسیقی رپ 1,000,000 دلار به مدارس شهر زادگاهش شیکاگو در آمریکا کمک کرده، اون هم برای پیشبرد برنامه‌های آموزش هنری. این هنرمند 23 ساله گفته حرکتش اعتراضی است نمادین به کاهش بودجه آموزشی در ایالت ایلینوی از سوی فرماندار جمهوری خواه این ایالت. چانس د رپر در عرصه‌های اجتماعی فردی است فعال، به ویژه برای مقابله با تبعیض نژادی و مبارزه با جرائم و خشونت مسلحانه. او به تازگی در مراسم اخیر جوایز موسیقی گرمی 3 جایزه رو به دست آورد، از جمله جایزه بسیار مهم بهترین هنرمند تازه وارد سال رو. See you right after. Nothing comes before ya. Nothing else matters. All of this is for ya. You are all that matters. Pass on the dream. I want you. امروز روز جهانی زنانه، روزی برای تقدیر از تلاش برای ریشه‌کنی تبعیض جنسیتی. برای همین یادی می‌کنم از یک هنرمند زن برجسته که همواره در آثارش توجهی بسیار به حقوق زنان داشته و یک فعال اجتماعی است. توری ایمس، خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو، هنرمندی 53 ساله از آمریکا. ما به اثری از او توجه می‌کنیم که اشاره مستقیم داره به قربانیان زن آزار جنسی. نصریست متعلق به بیش از 2 دهه پیش، به آغاز دهه 90 میلادی، در روزگاری که خانم توری ایمس تازه نامش رو مطرح کرده بود. اثری از دومین آلبوم او، تک آهنگی با عنوان Past the Mission.
خب بخش موسیقی رو دیدیم و شنیدیم، اما در خبرها، در سرخط خبرها یک نکته بهش اشاره کردیم. همونجور که تو خوندی، روزنامه حمایت نزدیک به قوه قضاییه یک سری رأی غیابی صادر کرده، یعنی دادگاه انقلاب صادر کرده علیه برخی از فعالان سیاسی، رسانه‌ای، مدنی و هنری که به زندان محکوم شدن. اینها غیابی یک حکم صادر شده و اطلاعیه اون توی بخش
بله روزنامه اینا داریم اطلاعاتشو میبینیم، فکر کنم درسته
الان میبینیم.
بله بله بله، همونطور که میبینید در روزنامه رسمی منتشر شده برای خانم فاقه آتشین با نام هنری گوگوش، خواننده موسیقی پاپ، نیکاهنگ کوثر، کارتونیست و روزنامه نگار، مرضیه آرمین فرزند آقای محسن آرمین، سعید کریمیان مدیر تلویزیون ماهواره‌ای جم، تارا اینانلو عکاس و هنرمند، آرمان حقیقت، امین انواری رستمی، فاطمه تبری غازی و فرهاد نیکویی و همچنین سهراب امجدی. اتهام هاشون
مهمترینش که بیشترین سال حبس رو هم برای خانم گوگوش در نظر گرفتن، 16 سال به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، جرم علیه امنیت کشور و ایجاد مرکز فساد.
مرکز فساد، این منظور
احتمالاً مثلا
آکادمی گوگوش،
آکادمی گوگوش احتمالاً بله، و فراهم نمودن موجب فساد مردم. مجموعاً به تعامل 16 سال حبس ایشون محکوم شدن.
قاضی مقیسه هم در
بله بله قاضی مقیسه شعبه 28 دادگاه انقلاب. این خبر رو ابتدا سایت تقاطع منتشر کرد که بعدن مشخص شده که منبع اصلیش روزنامه حمایت بوده که یک هر روز 3-4 صفحه حالت آگهی منتشر میکنه این روزنامه،
مثل همه روزنامه رسمی اون قسمت آگهی
بله.
که مثلا احزاریه
و انحصار وراثت و
بعد اون وسط مثلا کوچیک اسم خانم گوش رو نوشتن که 16 سال زندان محکوم شده، حالا به چه ترتیب میخوان این حکم رو اجرا کنن.
احتمالاً بعد یه نکته جالبی هم که بود توش گفته بودن که ظرف 2 ماه قابل تجدید نظره، میتونن مراجعه کنن ایران و ظرف 2 ماه تجدید نظر رو هم درخواست کنن. خب برنامه امروز هم تموم شد. امروز 8 مارس بود، روز جهانی زن بود.
بله تبریک عرض میکنم،
شاد و پر انرژی باشی.
بهار هم نزدیکه.
بهار هم نزدیکه، به خصوص خانم ها امروز خیلی دیگه بیشتر شاد و پر انرژی باشه.
بله مجدد تبریک. چند ثانیه دیگه برمیگردم با خبرنامه.